بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطم و عدلا و ینجز به وعد المؤمنین. شرط سقوط خیار مجلس سه جور هست، یعنی به سه جور تصور میشه. نوع اولش اینه که شرط عدم خیار بشه، فروشنده بگه من این کالا را میفروشم به شرط اینکه خیار مجلسی در کار نباشه. قسم دوم اینه که شرط عدم فسخ بشه، فروشنده بگه من میفروشم این جنس را به شرط اینکه فسخی در کار نباشه، نه من فسخ کنم نه شما فسخ کنی، یعنی مشتری. قسم سوم هم اینه که شرط کنه که اصلا خیار اسقاط بشه، یعنی وقتی که عقد انجام شد طرفین خیار مجلس را فی المجلس اسقاط بکنند. شیخ انصاری در عبارت می‌فرماید ثم انها و شرط یتصور علی وجوهن، این شرط تصور میشه بر وجوهی که سه تا وجهه، احدها یا احدها ان یشترط عدم الخیار، اینکه فروشنده یا خریدار شرط عدم خیار کنه، و هاذا هو مراد المشهور من اشتراط سقوط، و این که مشهور میگن که شرط سقوط خیار کنه یعنی شرط عدم خیار. فیقول، فروشنده میگه بعتو به شرط ان لا یثبت بیننا خیار المجلس، فروشنده بگه من فروختم به شرط این که بین ما خیار مجلسی ثابت نباشه، کما مثل به فل خلاف و المبسوط و الغنیه و تذکره، همینطوری که به این عبارت مثال زده شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و ابن زهره در غنیه و علامه هلی در تذکره. لان در مراد به سقوط هنو عدم السبوت، مراد از اشتراط سقوط یعنی عدم سبوت خیار، لل ارتفاع، نه این که خیار مجلس را کلن باشه ولی ما برداریم، اصلا خیار مجلسی نیاد تو کار، ثابت نشه، اسمی ازش برده نشه. این نوع اول. الثانی ان یشترط عدم الفسخ، جور دوم اینه که شرط بکنه که فسخی در این معامله در کار نباشه. فیقول بعتو به شرط ان لا افسخ فی المجلس، بگه من فروختم به شرط این که من در مجلس معامله را فسخ نکنم. فیرجو الالتزام ترک حقه، پس برگشت این شرط به اینه که ملتزم بشه به ترک حقش. فلو خالف شرط و فسخه، اگر کسی مخالفت کرد با شرط و فسخ کرد، فیحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، بگه به احتمال قوی دیگه فسخ نافذ نیست. لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره علیه و عدم سلطنته علی ترکه، میگه برای اینکه وجوب وفاء بشرط مستلزم وجوب اجبار اون شخص هست بر این شرط و اینکه سلطنت نداره اون شخص بر ترک این شخص. کما لو باء منظور التصدق به علی ما ذهب الیه غیر واحد، همون طوری که بفروشه چیزی را که نذر کرده که اونو صدقه بده، بنابر اون چیزی که چند نفر از علما میل کردن به این که ضمیر الیه برمیگرده به بطلان بی، یعنی این بی چیه؟ باطله. فمخالفت و شرط و هو الفسخ، اگه کسی مخالفت بکنه با شرط و فسخ کنه این غیر نافذ فی حقه، پس این نافذ در حقش نیست. پس بنابراین یه احتمال هست که اصلا فسخ نفوذ نداره، اگه فسخ هم بکنه فسخ نفوذ نداشته باشه، چون از اول شرط ما اینه که فسخ نکنه، و احتمال داره نفوذ بکنه یعنی نافذ باشه این عرض به حضور شما فسخ لعموم دلیل خیار، چون ادله خیار در دست هست، ولی التزام به ترک الفسخ و کسی ملتزم بشه که من فسخ نمی کنم لا یوجب فساد الفسخ علی ما قاله بعضهم، بنابر اون که بعضی از علما گفتن من ان بیع منظور تصدق هنسون موجب الکفاره لا فاسد، به این که من بفروشم اون چیزی را که نذر کردم که صدقه بدم ولی صدقه ندم بفروشم، این خلاف قسمه با موجب کفاره است ولی فاسد نیست. و حین اذن فلا فائده فی هذا غیر الاسم علی مخالفته، پس بنابراین فایده ای در این شرط نیست مگر اینکه انسان گناه میکنه اگه مخالفت کنه. از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر هذا المقام من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خالف شرط غیر مترتب هنا، زیرا اون چیزی که مترتب هست بر مخالفت شرط در غیر این مقام که مشروط له تسلط داشته باشه بر فسخ، اگر شرط مخالفت بشه اینجا ترتبی نداره. بنابراین در غیر این موردی که ما داریم میگیم اگر مخالفت با شرط صورت بگیره یک پیامدهایی داره که اون پیامدها در این مورد ما وجود نداره، یعنی مورد ما با موارد دیگه متفاوته، چون که اینجا شرط عدم فسخ کردیم، حالا کسی فسخ کنه اینجا فسخ نافذه، ولی در غیر این مورد اگه مخالفت بکنیم اون مخالفت موجب میشه که مشروط له عقد را فسخ بکنه، چون که به شرطش عمل نشده، ولی در اینجا فسخ نافذه و مشروط له عرض بزرگ شما تسلطی نداره. اما میگه ول احتمال الاول که عدم نفوذ باشه اوفق به عموم وجوب وفا به شرط الدال علی وجوب ترتب آثار شرط، یعنی وقتی که میگیم المؤمن عند شروطهم این عرض بزرگ شما دلالت داره که اگر کسی به شرطش عمل نکنه عرض بزرگ شما آثار شرط باز اینجا هستش وجود داره و هو عدم الفسخ فی جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ، یعنی ما که شرط کردیم فسخ نشه اون فسخ نشدن حاکم هست، حتی بعد از فسخ هم اون آثار شرط هست، پس فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغو، اگه کسی هم فسخ بکنه این فسخ لغو از کار دارم، یعنی اثری نداره. کمان تقدم نظیر او فی الاستدلال به عموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ عهد ما منفردا لغو، همونطوری که گذشت قبلا هم که در استدلال به المؤمن به شروطهم گفتیم که اگه یه طرف به تنهایی بخواد معامله رو فسخ کنه این هیچ اثری نداره و وجوب وفای به شرط را نمیتونه برداره، این در مورد ماست، ولی همونطوری که گفتیم در موارد دیگه ممکنه عرض بزرگش نافذ باشه، یعنی مشروط الله عرض بزرگی شما تسلط بر فصل باشه اگر شرطش به اصطلاح به انجام نرسه. این هم صورت دوم. صورت سوم از ثالث انگشتت اسقاط الخیار، اصلا وقتی که معامله میخواد انجام بشه شرط میکنیم که من به شرطی جنس را میفروشم به مشتری که خیار را اسقاط کنیم، و مقتضای ظاهری وجوب الاسقاط بعد العقد، مقتضای ظاهرش هم اینه که اسقاط بعد از عقد واجبه، یعنی وقتی عقد انجام شد اون وقت باید اسقاط کنیم خیار مجلس را. فلو اخل بهی، حالا یکی از دو طرف اخلال کنه به این، یعنی اسقاط نکنه و فسخ العقد، بیاد عقد اصلا فاسق کنه نه اینکه خیار رو اسقاط کنه، عقد رو فسخ کنه، آیا این فسخ تأثیر داره یا نه؟ میگه همون دو قولی که در قبل توضیح دادم اینجا هم هست، ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدمان والاغوا عدم التأثیر، اما اغوا اینه که تأثیر نداره، چون ما المؤمنون عند شروطهم را اینجا حاکم میدونیم و واجبه به این شرط عمل بکنه، و اگر هم به این شرط عمل نکنه و بیاد عرض به حضور شما عقد رو بخواد فسخ کنه، این فسخ اثری نداره. اقوای رمزه، اقوا در جایی به کار برده میشه که دلیل محکمتری در کار باشه و دلیل مقابل محکم نباشه و ضعیف باشه، ضعیفتر باشه. البته اقوا در مقابل قوی هست، نسبت به این ضعیفه، ولی در حد خودش ممکنه قدرتمند باشه. حالا که طرف اومد به شرطش عمل نکرد و اسقاط نکرد فسخ را، آیا مشروط له میتونه فسخ کنه یا نه؟ و هل المشروط له الفسخ به مجرد عدم اسقاط مشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ، به مجرد اینکه کسی که شرط خیار کرده ساقط نکنه خیار را بعد از عقد، آیا مشروط له میتونه فسخ کنه؟ و ان لم يفسخ، اگر همچنین فسخ هم نکنه، نه فسخ کنه نه اسقاط کنه خیار را، فسخ هم نکنه، وجهان دو تا وجه جایز اینجا. من عدم حصول شرط، چون شرط ما اسقاط بود اینجا انجام نداده، پس من میتونم فرض کنم. یه وجهش اینه که خب چرا ما این شرط رو گذاشتیم که شرط اسقاط خیال بشه؟ برای اینکه عقد باقی بمونه. خب این طرف عقد باقی گذاشته و عقد باقیه، و من انم مقصود من ابقاء العقد فلا یحصل تخلف، تخلف هم حاصل نشده، پس بنابراین مشروط له نمیتونه فسخ کنه. فلا یحصل تخلف الا اذا فسخ، مگه زمانی که فسخ کنه، اینجا فسخ هم نکرده، پس بنابراین مشروط له نمیتونه فسخ کنه. ول اولا سزاوارتر اینه که بگیم بنا ان علی القول به عدم تاثیر الفسخ، بنا ان بر قول، بنا بر این مبنا که بگیم که فسخ تاثیر نداره، اگه طرف فسخ هم کنه تأثیر نداره، هو عدم الخیار. این که اولا بگیم که اینجا خیار نداره، لعدم تخلف شرط، چون که تخلف شرطی صورت نگرفته، یعنی طرف درست اسقاط نکرده خیار را، ولی از طرف چون فسخ نکرده و منظور ابقای خیار بوده، ابقای عقد بوده، ابقای عقد سر جاش هست، پس اینجا تخلف صورت نگرفته، پس خیار نداره. و علال قول به تأثیرهی، اما بگیم که فسخ تأثیر داره اینجا و هر موقع بخواد طرف مثلا ممکنه فسخ بکنه، اینجا ثبوت الخیار هست، یعنی طرف میگه من اصلا دیگه نمیپوشم حالامو، لعنه قد یکون غرض من الشرط عدم تزلزل عقد، میگه گاهی هدف ما از این شرطی که میذاریم شرط اسقاط خیار این که عقد متزلزل نباشه. حالا طرف اسقاط نکرده، فسخ هم نکرده، ولی عقد متزلزل نگه داشته، و یکون بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ مخالف لمصلحت المشروط له، میگه بقای اون کسی که بر او شرط کردیم بر سلطنت فسخ، این باقی موندنش مخالف با مصلحت مشروط له میشه. و قد یموت ذوالخیار، گاهی ذوالخیار میمیره و ینتقل الی وارثه، و خیار منتقل به چی؟ وارثش میشه. و منظور ما از این که اینجا اسقاط خیار بشه، منظور ما اینه که دیگه عرض و حضور شما منتقل نشه به وارثش، اصلا خیاری وجود نداشته باشه. خب اینم به این صورت. پس خلاصه مطلب این شد که ما سه جور اشتراط عدم خیار مجلس داریم. جور اول این شد که شرط عدم خیار کنیم، شرط کنیم که اعمال خیار نشه. جور دوم اینه که شرط کنیم که فسخ نشه. جور سوم اینه که نه، شرط کنیم اسقاط خیار بشه. پس بنابراین کسی اگر اسقاط نکرد، آیا فسخ بکنه؟ آیا فسخش اثری داره یا نه؟ میگیم نه، اثری چی؟ نداره. حالا مشروط له آیا میتونه اینجا خیار تخلف شرط رو پیش بکشه و این معامله رو به هم بزنه یا نه؟ عرض این مربوط به ببینیم که دارای چه مبنایی هستیم. اگه مبنامون این باشه که فسخ اثری نداره، نه خیار نداره مشروط له. اگه مبنامون این باشه که نه اثر داره،
خب اینجا عرض به حضور شما میشه بگیم که مشروط الله میتونه فسخ کنه معامله رو و میتونه خیار تخلف شرط را چیکار کنه؟ اعمال کنه. بقیه کلام فی ان المشهور ان تأثیر شرط انما هو مع ذکر فی متن العقد فلا ذکره قبله لم یفد. میگه یک مبحثی باقی مونه و اونی که آیا این اگر شرط رو ما در ضمن عقد کنیم این شرط اثر داره و اگر قبل از عقد ذکر بشه اثر نداره، اینا چجوریه؟ میگه بقیه کلام فی ان المشهور، مشهور اینه که اینکه تأثیر شرط هنگامی است که در متن عقد ذکر بشه، پس بنابراین قبل از عقد ذکر بشه دیگه فایده ای نداره، چون دلیل بر وجوب وفا به این به شرط نداریم و شرط هم به شرط ضمن عقد میگن، اگه قبلا یه شرط ذکر بشه اصلا به اون شرط گفته نمیشه. و صدق الشرط علی غیر المذکور فی العقد غیر ثابته، میگه که شرطی که بیرون از عقد بشه مثل شروط ابتدایی اصلا ثابت نیست که اصلا به اونا شرط بگیم. لان المتبادل عرفن هو الزام و التزام المرتبط مطلب آخر، چون که اصلا شرط یعنی الزام و التزامی که ارتباط داره به یک مطلبی دیگری، یعنی در بیعی که در معامله میشه و در بی ما یه الزام و التزامی داشته باشیم به یه مطلبی دیگه، به این میگن شرط. فقط تقدم عن قاموس انه الالزام و الالتزام فی البی و نحوی، به الزام و التزام در بی میگن شرط، یعنی الزام و التزام در ضمن بی باشه، اگه بیرون عقد باشه اصلا اون شرط نیست. و عن الشیخ و القاضی تأثیر و شرط المتقدم، اما شیخ طوسی و قاضی ابن براز میگن که ولو اینکه در ضمن عقد هم نباشه شرط باز تأثیر گذار هستش. پس از نظر شیخ طوسی و قاضی ابن براز اگه در ضمن عقد هم شرط نباشه باز باید به اون شرط عمل بشه. حالا کلام شیخ را معنی میکنه و مطرح میکنه و میفهمد که قال فی محکی الخلاف، یعنی شیخ طوسی در کتاب خلاف که حکایت شده برای ما این چنین فرموده، لو شرط ها قبل العقد، اگر قبل از عقد شرط بگذارن که ان لا یثبت بینهما خیار بعد العقد، اینکه خیاری بعد عقد نباشه صحت شرط، گفته شرط صحیحه و لازم العقد و عقد لازمه به نفس الایجاب بر قبول. ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب شافعی، و این خلاف از بعضی از اصحاب شافعی هم نقل کرده این مطلب را، سپس گفته دلیلنا یعنی دلیل ما شیعه اینه، انه لا مانع من هذا الشرط، مانعی از این شرط نیست و الاصل جوازه، اصلا اینه که جایز باشه چنین شرطی. و عموم الاخبار فی جواز شرط یشمل هذا الموضع، و عموم اخبار در جایز بودن شرط شامل این موضع میشه، انتها. و نحو المحکی عن جواهر القاضی، و در از جواهر الفقه قاضی ابن براج هم این مطلب نقل شده. پس بنابراین از نظر شیخ طوسی و قاضی ابن براج شروط ابتدایی هم شرط حساب میشن. و قال فی المختلف علی محکی ان، بعد از ذلک در مختلف بنابر اون چی که حکایت کردن از علامه بعد از این مطلب گفته و اندی فی ذالک نظرون، اما این مطلبی که شیخ طوسی و قاضی ابن براج گفته من درش اشکالی دارم. فان الشرط انما یعتبر حکم لو وقع فی متن العقد، میگه شرط هنگامی معتبره که در ضمن عقد باشه نه بیرون عقد، نه لو شرطا قبل العقد و تبایا علی ذالک شرط سهما شرطا، بله اگر شرط کنن قبل از عقد ولی معاملهشون مبنی بر اون شرط باشه صحیح شرطشون، مثلا دختر پسری که امروز ازدواج میکنن، خب ازدواجشون بر اساس اون شروطی است که در عقدنامه باشه، گرچه اون شروط رو ذکر نکردم ولی بر اساس اونه، بر اساس اون شروطه. پس نمیتونه پسر بگه که مثلا من امضا نمی کنم این شروط را، باید امضا کنه، چون عقد و نکاح در این زمان به طور عرفی مبنی بر اون شروطیست که در عقدنامه است. لذا وقتی عقد هم میخونن میگن که انکحت و موکلتی موکلی علی الصداق المعلوم و علی الشرایط المعلومه. پس بنابراین اگر قبلن شرطی بگذارن و معامله را مبنی بر اون شرط قرار بدن، علامه هله میگه صحیحه. وقت مرحوم شیخ میفرماید که اقول، من میگویم التبایع علی ذلک الشرط ان کان بالاشاره الی فی العقد به ان یقول مثلا به تو الان مذاکره فاقا میدن مذکور فی متن العقد. اگه معامله میکنن به اون شرط هم اشاره کنن، بگه معامله ما مبنی بر اون شرطه، مثلا بگه فروختم بر اون چیزی که قبلا ذکر کردم، این میگه مثل مذکور در متن عقده. و این کانه بالقصد علی، اما قصدشون به او باشه و بنا بر او باشه هنگام انشای عقد، فهازا هو ظاهر کلام شیخ. ظاهر کلام شیخ هم همینه، شیخ طوسی هم همینه. شیخ طوسی قصد را اینجا اراده کرده نه اشاره را، ولی احتمالم داره که شیخ طوسی صورت اول رو اراده کرده باشه، یعنی معامله واقع بشه با اشاره به اون شرطی که قبلا گذاشتن. نعم یحتمل ان یرید از صورت الاولا و هذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط. بگه این مناسب هست با اون استدلالی که برای این شرط گذاشته و گفته که مانعی از این اشتراط نیست. و یعیده و عیزن بل یعینه، تأیید میکنه اینو و معین میکنه اینو که ان بعض اصحاب شافعی انما یخالف فی صحت هذا الاشتراط فی متن العقد، که اونا مخالفت کردن در این که این شر اشتراط در متن عقد صحیح نیست، یعنی مخالفت کردن با صحت این اشتراط در متن عقد. و قصر رفع تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه فی اشتراط عدم خیاف فی متن عقد. اصلا علامه هلی هم در تذکره آمده و گفته که بعض از شافعیه گفتن که نمیشه اشتراط عدم خیار کرد در متن عقد، و استدل عنهم استدلال کرد از طرف اونها به ان الخیار بعد تمام العقد. شافعیه هم میشه میگن که اول عقد باید باشه بعد خیار بیاد، نمیشه شما وسط عقد بیایی مثلا یه شرط خیار بکنی. فلا یسه اسقاطه قبل تمامه، پس صحیح نیست قبل از اینکه عقد تمام بشه شما بیای خیار را چین اسقاط کنی. والحاصل ان ملاحظت عنوان المساله فی الخلاف و تذکره و استدلال شیخ علی جواب، علی جواب استدلال بعض شافعی علی من، میگه همه این مسائل رو در نظر بگیریم که در خلاف گفته، در تذکره گفته و شیخ طوسی بر استدلال آورده بر جواز و شافعیه گفتن که من داریم از اینکه در ضمن عقد همچه شرط رو بگذاریم، یکاد و یوجب القطع به عدم ارادتش صورت ترک شرط فی متن العقد. اینا میگه نزدیکه که قطع حاصل بشه به اینکه شیخ اراده نکرده صورت ترک شرط را در متن عقد، نه در متن عقد شرط ذکر شده، نه اینکه بیاد بگه مثلا شرطی در متن عقد نداره و عقد مبنی بر اون شرطه. و کیفکان، حالا هر جور شما بپذیرین، فل اقوا ان شرط غیر مذکور فی متن عقد غیر مؤثره. ایشون نظر علامه شیخ انصاری اینه که اگر شرط در متن عقد ذکر نشه مؤثر نیست، لانه لا یلزم به نفس اشتراط سابق، یعنی به خود اشتراط قبل از عقد این شرط لازم نیست، باید حتما در متن عقد ذکر بشه. لان در متعلق فی سابق، اون چی که در سابق متعلق شده، اما وعدون به التزام یا وعده است به این که من ملتزم بشم به این شرط، او التزامون تبرعی یا خودش خواسته که التزام پیدا کنه، لا یجب الوفا به، واجب وفا یعنی وفا واجب نیست. والعقد اللاحق و این وقع مبنی علیه لا یلزمو، و عقد لاحق و اگرچه مبنی بر اون واقع بشه ملزم این شرط نیست، لان شرط الزام مستقل، چون شرط یه الزام مستقل بوده، لا یرتبط بالتزام العقد، میگه مرتبط به التزام عقد نیست الا به جعل متکلم، یعنی اینکه خود متکلم اینو قرار بده. و الا فهو به نفسه لیس من متعلقات کلام العقدی، میگه شرط به خودی خود جزء عقد نیست و متعلقات کلام عقدی نیست مثل عوضین و قیودش، حتی یقدر منویان تا اینکه در نیت بگیریم حتی این شرط را. پس فیکون کل محذوف نحوی بعد نصب القرینه، میگیم تا اینکه مثل محذوف نحوی باشه بعد نصب القرینه یه قرینه قرار بدیم، بگیم بر اساس اون قرینه مثلا حذف شده. میگه اینجوری نیست، اینجوری نیست، یعنی شرط قبل از عقل اینجوری نیست. مثلا میگه مسموک نام تو نیست، نام تو چیست؟ بعد بگه مثلا زید، اسمی زید بوده، حالا به خاطر قرینه اون اسمی حذف شده. میگه اینجا مثلا بگیم که شرط قبل از عقل در نیت بوده، مثل محذوف نحوی، میگه اینا اینش کدوم نیست. میگه فان من با دارهو فی حال بنائه فی الواقع علا عدم خیار له لم یحصل له فی زمین بیعه انشاء التزام و عدم خیار. به کسی که خانهش را بفروشه در حالی که بنا داره بر این که خیاری براش نباشه، این عدم خیار حاصل نمیشه براش در زمین بیعه، یعنی حاصل نمیشه براش در زمینه انشاء التزام به عدم خیار. ولم یقید انشاء به شیء، این انشاءش به چیزی مقید نکرده، ولی که بناش بر این باشه. به خلاف قولی به تو که الا الله خیال علی، به خلاف اینکه در متن عقدش بشه، بگم من فروختم این خانم را بنابراین که خیاری برای من نباشه، الذی معداه به تو که ملتزما علی نفسی و بانی الا الله خیال علی، به خلاف زمانی که بگم من فروختم خانم را به تو و ملتزم هستم بر خودم و بنا دارم بر این که خیالی بر من نباشه. فإن انشاء للبيع قد اعتبر مقیدا به انشاء التزام عدم خیار، میگه همین که انشاء بیع کرده در حقیقت معتبر دانسته بیعش را، در حالی که مقید کرده انشاءش را به این که ملتزم به عدم خیار بشه. پس فحاصل الشرط الزامون فلتزامون مع اعتبار تقیید ثانی بالاول، میگه حاصل شرط اینه که شرط یک الزامیست در یک التزام با اعتبار این که دومی را یعنی التزام را مقید به اولی کردیم، یعنی الزام همراه با التزامه. و تمام الکلام البته فی باب شرط انشاءالله تعالی.